ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. وزیر اقتصاد آلمان میگوید محافظت کامل از شرکت‌های آلمانی در برابر تحریم‌های آمریکا ممکن نیست. به گفته معاون رئیس جمهوری، تحقیقات دولت نشان می‌دهد فعالان محیط زیست بازداشت شده کاملاً بی‌گناهند. و جلسه بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تنش کشیده شد. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید که دولت این کشور تا جایی که بتواند به شرکت‌های آلمانی برای معامله با ایران کمک می‌کند، اما نمی‌تواند به طور کامل آنها را از تحریم‌های آمریکا محافظت کند. آقای آلتمایر در مصاحبه با روزنامه آلمانی پاساوانوی پرسه با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت ممکن نیست که بتوان اثرات این اقدام آمریکا را به کلی از بین برد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، شرکت‌های خارجی که با ایران وارد معامله می‌شوند با خطر تحریم و جریمه از سوی آمریکا روبرو خواهند شد. روز دوشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ملاقات خواهد کرد تا درباره برجام با او گفتگو کند. آلمان در کنار باقی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مخالفان تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام است و اعلام کرده که به این توافق پایبند خواهد ماند. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه گفت بررسی‌های دولت نشان می‌دهد که فعالان محیط زیستی بازداشت شده کاملاً بی‌گناهند و باید به زودی آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کلانتری گفت که دولت برای بررسی پرونده این افراد گروهی 4 نفره تشکیل داده که معاون حقوقی رئیس جمهوری در کنار وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری در آن حضور دارند. عیسی کلانتری گفت این گروه 4 نفره به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده به گفته این مقام مسئول بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر میبرند و قاعدتاً بایستی به زودی آزاد شوند. وی افزود وزارت اطلاعات هم به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی مبنی بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد. بازداشت فعالان محیط زیست از بهمن گذشته آغاز شد و بر اساس برخی تخمین‌ها همکنون در حدود 50 نفر در بازداشتند. از میان بازداشت شدگان کاووس سید امامی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان می‌گویند او خودکشی کرده است، اما خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند. جلسه مجلس در روز سه‌شنبه به هنگام بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با اعتراض گروهی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس به تنش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان که همگی اصولگرا و از هواداران آیت الله علی خامنه‌ای‌اند با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در هنگام بررسی این لایحه در صحن مجلس تجمع کردند. این نمایندگان کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را یک قرارداد استعماری توصیف کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب شده است. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون خواستار به تعویق افتادن بررسی لایحه دولت در این زمینه‌اند. دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در نشستی خبری که گزارش آن را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده از برنامه گسترده تحت عنوان 90-90-90 خبر داده که در ارتباط با پیشگیری و درمان بیماری ایدز در ایران است. دکتر آرش علایی کارشناس ایدز و پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشد از برنامه 90-90-90 می‌گوید.
سازمان جهانی بهداشت چند سال پیش پایبند شد که تمام کشورها را تشویق کنه که تعداد مبتلایان به ویروس HIV AIDS رو زودتر شناسایی کنن و بعد هر چه زودتر به سمت شروع درمان ببرند. چرا؟ چون طبق تحقیقات بین‌المللی که شده بود، متوجه شدند دانشمندان که هر چه زودتر افراد مبتلا به HIV درمان را شروع کنند، طول عمر و کیفیت زندگی اونها بهبود می‌یابد و همچنین انتقال ویروس از فرد مبتلا به فرد دیگه کمتر میشه. به این خاطر یک هدفی رو تعیین کردند سازمان جهانی بهداشت و اداره ایدز سازمان ملل، یعنی UNAIDS، با هم به عنوان اهداف سگانه 90، یعنی اینکه 90% افرادی که مبتلا هستند بدونن که مبتلا شدند و از اون 90% 90%شون درمان رتروویروسی رو شروع کنن و از اون افرادی که درمان رو شروع کردن 90%شون درمان جواب بده، یعنی تعداد ویروس در بدن اونها کنترل شده و کم شده باشه. این یک هدف جهانی است که ایران هم به عنوان عضوی از سازمان جهانی بهداشت به این همکاری جهانی پیوست. این هدف تا سال 2020.
آقای دکتر علی، الان ایران دارای چگونه آماری است؟
طبق گزارش‌های رسمی اداره ایدز در وزارت بهداشت، 40% افراد مبتلا در ایران میدونند که مبتلا شده‌اند، یعنی تا 90% یک فاصله 50% اینجا وجود داره. از اون 40%ی که میدونند مبتلا هستند، طبق آماری که امروز ارائه شده، حدود 30%شون تحت درمانند و از اون 30%ی که درمان میگیرند، حدود 10-15% سرباری ویروس درشون کنترل شده، که این خیلی خیلی فاصله زیادی هست تا اهدافی که ایران برای خودش تعیین کرده و اهدافی است که سازمان جهانی بهداشت تعیین کرده در سال 2020.
آقای دکتر علایی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین اشاره‌ای داشته به اینکه ایران به طرز خیره کننده در راستای مداوای کودکانی که از مادران مبتلا به HIV متولد میشن پیشتاز بوده. دیدگاه شما در این رابطه چه هست؟
فکر کنم یک کمی اینجا اغراق شده، چون اگر ما بگیم خیره کننده، باید نگاه کنیم نسبت به چه کشوری این خیره کنندگی رو ما قیاس میکنیم. اگر نسبت به کشورهایی مثل تاجیکستان، قزاقستان در آسیای میانه بخوایم قیاس کنیم، یا در کشورهای خاورمیانه، یا نسبت به خیلی از کشورهای آفریقایی، شاخصهای ما مثل هموناست و هیچ چیز شگرفی ما نمیبینیم. به این خاطر من به نظرم میاد که این یک کمی قلوف شده. ما میدونیم که در خیلی از استانهای کشور من جمله سیستان و بلوچستان ابتلا کودکان از مادران کماکان دچار مشکل هست ایران و در سایر شهرها همینطور. در کل میتونیم بگیم بد نیست، ولی خیره کننده به نظر میاد یک کمی قلوف شده.
آقای دکتر، نهایتا از دیدگاه شما وضعیت مبتلایان به HIV و در نهایت به ایدز در ایران چگونه است؟
ببینید، بعد این سوال رو از دو منظر جواب داد. منظر اول اینه، آیا سرویس یا خدمات برای ارائه به افراد مبتلا در ایران وجود داره؟ بله، چون ایران در کل سیستم بهداشتی درمانی پایه‌ای قوی داره که این از سالها پیش، از دهه 1970 برنامه‌ریزی شده و کماکان داره خوب جواب میده. منتها اگر ما بخوایم ببینیم که نسبت به همین آماری که خود وزارت بهداشت داده، همون جوری که من خدمتون عرض کردم، وقتی که میگیم 40% افراد مبتلا به ایدز میدونن مبتلا شدن و مراجعه کردن برای تست، یعنی اینکه ما یک فاصله خیلی زیادی داریم تا برسیم به اون 90. و وقتی که تعداد افراد تحت درمان 30% افراد مبتلای شناسایی شده هستند، نشان میده که هنوز خیلی جای کار در ارتباط با بیماری ایدز در ایران هست، از بعد فرهنگ، از بعد اجتماعی و کاهش ترس و رفتارهایی که باعث بشه افراد مبتلا نگاه خوبی نسبت به اینکه مراجعه کنن به مرکز بهداشتی درمانی در ایران دارن.
گفتگویی که میشنیدید گفتگویی همکارم الهه روانشاد بود با دکتر آرش علایی، کارشناس ایدز و پایه‌گذار برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
8 نفر از 12 عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواستار رفع فیلتر توییتر شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده 6 وزیر و 2 نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اند، با ارسال نامه‌ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در این کارگروه شدند. پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره این نامه گفته است که اعضای کمیته 12 نفرند و در صورت طرح این موضوع در این کمیته با نظر مساعد امضا کنندگان نامه توییتر رفع فیلتر خواهد شد. آزاده اسدی در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در لندن، درباره هدف فنی احتمالی پشت این درخواست برای رفع مسدودیت توییتر پرسیده است.
واقعیتش بخواین هیچ تفاوت بین فیلتر نگه داشتن توییتر با فیلتر نگه داشتن فیسبوک، تلگرام و سرویس‌های آنلاین دیگه وجود نداره. بیشتر هدف به نظر شخصی من این هستش که دولت روحانی و احتمالا شخص وزیر ارتباطات آقای جهرمی دو بیشتر به عنوان یه ابزار سیاسی بخوام ازش استفاده کنم و کلن بحث توییتر و رفع فیلترینگش رو جایگزین بحث فیلتر شدن تلگرام کنن و همچنین مشکلات که واسه کاربران در هنگام استفاده از فیلتر شکن به وجود آوردن. در حقیقت بیشتر عوض کردن موضوع هست تا رفع فیلتر توییتر، چون از سال 1392 زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد این بحث رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینطور چیزا بوده.
چرا فکر میکنید آقای ثابتی که این بیشتر رد گم کنی هست؟ چرا اصولا فشارها برای رفع فیلتر تلگرام چه از طرف افکار عمومی و کاربران چه از طرف دولت حالا باید به سمت رفع فیلتر توییتر جهت بگیره؟
بر اساس درک فنی که من دارم بحث به این برگرده که مثلا توییتر مدیریتش رو حتی هستش، هیچ تفاوتی بین مدیریت محتوا در توییتر با مدیریت محتوا در تلگرام و فیسبوک وجود نداره و همونقدر که دولت ایران میتونست محتوا گردش اطلاعات در توییتر در تلگرام مدیریت کنه، همونقدر در توییتر که قرار به قول دوستان رفع فیلتر بشه رو قرار میتونه مدیریت کنه. برای نوعی از درستان هیچ تفاوتی وجود داره. حالا یک دفعه چرا مسئله ایران علاقه من شدن به رفع فیلترش باش سوال بزرگی. در حالی من 8 روز وگرشتون رو 8 روز به کمیته فیلترینگ در حقه درخواست دادم و در حالی وزیر ارتباطات و دولت داره از رفع فیلترینگ توییتر حمایت میکنه که در مورد تلگرام و در مورد پلتفرم‌های دیگه که مسئول میشدن دولت همیشه می جایگاهش این بودش که ما قدرتی نداریم و ما فقط اجرا کننده هستیم. اگر دولت ایران قدرتی نداره و نمیتونه جلوی فیلتر شدن تلگرام بگیره و مخالفش هستش، چجوری میتونه در این حال این ایده رو جلو ببره که توییتر رو باید رفع فیلتر کنن؟
اشاره کردید که مسئولان ایران احتمالاً علاقمند هستن به توییتر. همین حالا مسئولان و مقام‌های عالی رتبه کشور در فضای توییتر فعال هستن، مخصوصاً توی موقعیت‌های خیلی حساس توییت‌های خیلی حساسی می‌کنن. چرا به نظر شما مشخصاً دست گذاشتن روی رفع فیلتر توییتر؟ چرا بقیه شبکه‌های اجتماعی مطرح نشده؟
به طور خلاصه اگر نگاه کنید سه تا شبکه اجتماعی در ایران خیلی محبوب است: توییتر، تلگرام و اینستاگرام. اینستاگرام که مسدود نیستش و در دسترس، تلگرام که اخیرا مسدودش کردن و خب همچنان میگم با عواقبش دست و پنجه نرم میکنن، و توییتر پلتفرمی که در سال 2009 مسدود شد و خب همونجوری گفتیم مقامات ایران روش هستن. ولی نکته جالبی که در مورد تلگرام وجود داشت در مورد توییتر وجود داره این هستش که ایران تنها کشوری تو دنیا هست که توییتر مسدود هست و مقامات ایران نه تنها حساب دارن، حساب تایید شده دارن، یعنی حسابی که اون تیک آبی رنگ داره. در حقیقت وقتی که بحث فیسبوک نمیشه، فیسبوک اونقدر محبوبیت نداره در ایران به دلایل مختلف، ولی خب همچنان توییتر بین روزنامه‌نگاران قشر اصلاح طلب خیلی محبوب هستش و همچنان مخالفین دولت ایران و تنها پلتفرمی هست که محبوبیت همچنان داره، برد داره، ولی همچنان در ایران مسدوده.
آقای ثابتی، رفع فیلتر توییتر با توجه به اینکه یه سری گروه‌هایی رو برشمردید که از علاقمندان به این فضای مجازی هستن، چه تأثیری میتونه داشته باشه برای همون کاربران یا برای کاربرانی که به هم فکر اونها هستن؟ در حال حاضر هم کم مخاطب نیست به هر حال توییتر در ایران. آیا امکانات تازه و چشمگیری میتونه برای کاربران داشته باشه؟
بالاخره اگر توییتر بلاک کنن، دیر و زود اتفاقی خواهد افتاد این هستش که همین بحث همیشه در مورد اینکه مخالفین دولت، افرادی که ضد مذهب هستن، تروریست ها و این از این پلتفرم استفاده میکنن بر علیه منافع ایران، همین قصه که در مورد تلگرام هست احتمالا اتفاق خواهد افتاد.
بله، گفتگوی آزاده اسدی از رادیو فردا رو میشنیدید با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در لندن، درباره هدف فنی احتمالی درخواست رفع فیلترینگ توییتر که 6 وزیر و 2 نماینده مجلس اون رو درخواست کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نظرها و پیشنهادهای خودتون رو میتونید همینطور از طریق info@radiofarda.com که ایمیل ما هست با ما در میون بگذارید. از همراهیتون سپاسگزارم.